بعضی وقتا همه چی رو خوب تنظیم میکنیم، کارمندای خوب استخدام میکنیم، تجهیزات خوب میخریم، دانشمون خوبه، ایده خوبی داریم، ارزشا رو قشنگ برنامه‌ریزی کردیم راجع بهشون، چیزای خوبی رو میخوایم واقعا به مشتری تقدیم کنیم، برنامه‌های بازاریابی اوکی، شرکای خوبی داریم، ولی به نتیجه نمیرسیم. میدونید چرا؟ چون خیلی وقتا به محیط توجه نمیکنیم. و اتفاقا بعضی از مدیرها رو میبینید که یه شرکتی دارن پر از ضعف‌های اساسی، اما به سرعت پیشرفت میکنن چون باد موافق محیط سرعت اینها رو به سمت هدف زیاد میکنه. باید بشناسیم محیط اطرافمون رو و سعی کنیم که کسب و کارمون متناسب با محیط باشه، سازگار باشه. اگر نباشه، هر چقدر هم خوب باشیم به هدفمون نمیرسیم. این درس راجع به همین مسئله است و به یه سوال خیلی ساده میخوایم جواب بدیم. چه پارامترهایی، چه عواملی در محیط وجود داره که روی کسب و کار ما اثر میذاره؟ یه روش اینه که مثل بچه‌هایی که استاتیک پاس کردن یه سیستم در نظر بگیریم و به این فکر کنیم که دقیقاً چه پارامترهایی دارن اثر میذارن دیگه، دونه دونه شناساییشون کنیم، یادداشت کنیم. و بعدش اینه که خیلی از نکات شاید به ذهنمون نرسه، یکم کار پراکنده میشه و بهتره که بریم سراغ روش‌های تحلیلی. برای اینکه این اتفاق بیفته، ما تو این درس، نمیگم این یه قاعده کلیه، تو این درس می‌خوایم محیط رو به دو بخش تقسیم کنیم: محیط نزدیک به عنوان محیطی که پارامترهای مستقیم کسب و کار اونجا حضور دارن، اونایی که مستقیما باهاشون کار میکنیم، ازشون تأثیر میگیریم، و محیط کلان که یه سیستم بزرگتره، همین محیط کوچیک اطراف ما در اون سیستم قرار میگیره و پارامترهاش به صورت کلی روی بخش زیادی از کسب و کارها و صنایع تأثیر میذاره، مثل مباحث قانونی. ما به هر حال تو هر کشوری که داریم کار میکنیم موظفیم از قوانین اون کشور پیروی کنیم. خیلی وقتا این قوانین شاید همراستا با کار ما نباشه. مسائل اجتماعی، مسائل زیست محیطی، مسائل سیاسی. من یه ماده اولیه‌ای رو وارد میکنم از یه کشوری، ولی خب به خاطر مسائل سیاسی رابطه‌ام با اون کشور دیگه خوب نیست، نمیتونم وارد کنم و خط تولید من میخوابه. پس باید محیط اطراف رو بشناسیم و شاید از این شناختن مهمتر اینه که تغییراتش هم بتونیم پیش بینی کنیم. چون ما معمولاً بر مبنای برنامه‌ریزی کارامون رو میبریم جلو دیگه، لحظه‌ای که نمیتونیم خودمون رو تغییر بدیم. و هر چقدر در شناسایی تغییرات محیط توانمندتر باشیم، بهتر برنامه‌ریزی می‌کنیم برای آینده و احتمالاً به نتایج بهتری می‌رسیم. صحبتمو از روش 5 نیروی آقای پورتر می‌خوام شروع کنم که مربوط به محیط نزدیک میشه. به یه سری پارامتر می‌رسیم، پارامترهایی که از دل این روش می‌خوایم در بیاریم. خب کارکرد این روش در اصل برای تحلیل صنعته، اما اون چیزی که تو این درس ما دنبالشیم پارامترهایی که در محیط نزدیک آقای پورتر به ما معرفی میکنه و بعدش هم با تکنیک پستل و 6 پارامتری که اونجا وجود داره مجموعاً به 11 سرفصل میرسیم که اگر همشون رو بررسی کنیم احتمالاً کاملاً محیط رو ارزیابی کردیم. یه ویدئویی هست کمتر از 2 دقیقه واسه هاروارد بیزینسه. اونجا 2 نفر رو نشون میده که دارن طناب کشی میکنن. یه توضیح هم روش گذاشتن. یه خانمی صحبت میکنه، میگه که خیلی ها فکر میکنن دنیای کسب و کار، حالا من دارم به زبان خودمون میگم و با تغییر، دنیای کسب و کار این شکلیه که مسابقه طناب کشیه، یکی داره از این ور میکشه، یکی از اون ور میکشه، هر کی برندشه رقابت رو برده و به سود میرسه. در حالی که این شکلی نیست. به اعتقاد آقای پورتر داستان خیلی پیچیده تره. 5 تا نیرو در محیط نزدیک یا صنعت وجود دارن که اینها به کسب و کارها یا فشار وارد میکنن، اینا رو از صنعت میندازن بیرون یا کشش ایجاد میکنن و مستقیما میتونن روی سود اثر بذارن. میخوایم راجع به این 5 تا صحبت کنیم و حالا ما به اون کاری که آقای پورتر دقیقاً میخواست بکنه و استراتژی هاش و اینها خیلی کاری نداریم، دنبال پارامترهاییم. عرض کنم که اولین نیرویی که آقای پورتر صحبت میکنه و ما تو این درس میتونیم به عنوان اولین پارامتر محیط در نظر بگیریم، رقبایی هستند که الان در یک صنعت دارن فعالیت میکنن. پورتر اعتقاد داره که اگر شدت رقابت بین این رقبا بیش از اندازه بشه، میانگین سود اون صنعت میاد پایین. من و شما رقیب هم هستیم، محصولات و خدماتمون مشابه همه، توی یک بازار خاص داریم کار میکنیم و مشتری اگر از من بیشتر خرید کنه، یعنی از شما کمتر خرید کرده. اینجا باید دنبال عواملی باشیم که باعث میشن شدت رقابت در یک صنعت بیش از اندازه زیاد شه. اینا رو اگر پیدا کنیم، اینا رو اگر شناسایی کنیم، مثلا قبل اینکه وارد یک صنعت بشیم میتونیم حدس بزنیم که وضعیت سوداوری در اون صنعت چجوریه. اصولا همه چیز برمیگرده به عرضه و تقاضا در وهله اول، و اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشه در یک صنعتی، با وجود اینکه من و شما رقیب هم هستیم، اما رقابت بینمون شدت نمیگیره، چون هر چقدر تولید میکنیم به هر حال تقاضا زیاده و این عرضه ما کافی نیست، مشتری میخواد محصول و خیلی راحت شما با ماکسیموم ظرفیت خودت تولید میکنی، منم با ماکسیموم ظرفیت خودم تولید میکنم، مسالمت آمیز همه چیز میره جلو. اما اگر به جز من و شما نفرات دیگری هم اضافه بشن و صنعت شلوغی داشته باشیم، اون وقت نسبت عرضه و تقاضا ممکنه تغییر کنه، یعنی عرضه خیلی بیشتر از تقاضا بشه و اینجاست که رقابت بین ما شدت میگیره. بازار یه بازار محدودیه، هممون سهم میخوایم، و چون این سهم محدود بین نفرات و شرکت‌های بیشتری تقسیم میشه، خب قاعدتاً سود همه شرکت‌ها میاد پایین. چند تا مثال هست توی کتاب آقای پورتر، استراتژی رقابتی، که توضیح میده در چه شرایطی رقابت بین رقبا شدت میگیره، همین حالتی که میگیم باعث میشه سوداوری کم شه. الان از بحثمون منحرف نشیم، ما 11 تا پارامتر کلی رو میخوایم بررسی کنیم تو این درس، و هر کدوم اینها مصادیقی هم داره. الان من میخوام راجع به مصادیق پارامتر اول که شدت رقابت در یک صنعت صحبت کنم. چند تا مثال بزنم که چیا باعث میشه شدت رقابت بین رقبا بیشتر شه و اون سود میانگین بیاد پایین. عرضه و تقاضا رو که گفتیم، یه اصل بدیهی بود، و مورد دومی که میتونم ازش صحبت کنم هزینه ثابت زیاده. بعضی از صنایع شیوه کارشون، نوع کارشون به شکلیه که هزینه ثابتشون بالاست، و برای اینکه بتونن این هزینه رو کم رنگ کنن، خونسا کنن، باید حجم تولید بالایی داشته باشن. خب این باعث میشه که عرضه زیاد شه و همون مشکلاتی که بهتون گفتم به وجود میاد. هزینه ثابت این یاداوریه، به میزان تولید من ارتباطی نداره. من حتی اگر هیچی تولید نکنم باید 20 میلیون هزینه ثابت بدم، 50,000 واحد محصولم تولید کنم باید باز همون 20 میلیون رو پرداخت کنم. اینا هزینه های ثابته. طبیعتاً هر چقدر بیشتر تولید کنم سود من بیشتر میشه، این 20 میلیون در برابر اون سود درصد کمتری رو به خودش اختصاص میده و من حیاتم ادامه دار خواهد شد. پس این شرکت ها چون هزینه های ثابتشون زیاده، اول و آخر باید در تیراژ بالا تولید کنن و این شدت رقابت رو بینشون زیاد میکنه. یا در بعضی از صنایع هزینه های خروج خیلی سنگینه. من اومدم یه کاری رو راه انداختم، الان اگر بخوام جمعش کنم این تجهیزات خیلی سفارشی بودن، نمیتونم بفروشم، متراش فوق العاده زیاد بوده، این ساختمان هایی که داریم، سوله هایی که داریم به درد اکثر افراد نمیخوره، و مجموعه عواملی که بالاخره باعث میشه هزینه خروج زیاد باشه. یعنی من یه جایی اگر بفهمم اینجا خیلی برام سودآور نیست، به این راحتی ها نمیتونم برم. و در چنین صنایعی هم رقابت شدت میگیره، چون همه باید تا آخرین نفس بجنگن تا بتونن به حیات خودشون ادامه بدن. یا بعضی از صنایع این شکلیه که تنوع محصولاتشون خیلی کمه، مثل سیمان، مثل شکر، مثل نمک. اینا محصولاتی هستن که تنوعشون خیلی کمه و مشتری دیگه خیلی براش فرق نمیکنه که از کی خرید کنه، تنها معیارش میشه قیمت. و تو این حالت هم شرکت‌ها باید در خصوص قیمت صرفاً رقابت کنن. قیمت‌ها هی روز به روز شکسته میشه و این باعث میشه که از سود همه کم شه. یعنی کل فعالان این صنعت به خاطر همچین اتفاقی، به خاطر اینکه تنوع محصولاتشون زیاد نیست، متحمل ضرر که نمیشه گفت، ولی از سودشون کم میشه. اینها مصادیقی بود، مثالهایی بود از شدت گرفتن رقابت در یک صنعت که پورتر میگه که وقتی که رقابت بیش از اندازه شدید میشه، اون صنعت سوداوریش کمه. پس من الان اگر یک مدلی نوشتم و اون صنعت چنین ویژگی‌ای داشت، میتونم به نتیجه برسم که خب بهتر صنایع دیگه هم یه رصدی بکنم، شاید بتونم همین مدل رو در یک حوزه دیگه، در یک صنعت دیگه پیاده سازی کنم. بریم سراغ دو تا پارامتر دیگه. ما یه خرید و فروش‌هایی باید انجام بدیم. خب اولا محصولاتمون رو به خریداران می‌فروشیم. حالا اون خریدار میتونه بنکدار باشه، میتونه خرده فروش باشه، میتونه مصرف کننده نهایی باشه، و از طرف یه سری مواد اولیه، تجهیزات، ضروریات رو بالاخره از یه تامین کننده خریداری میکنیم. دو تا اصل بدیهی وجود داره. خریدار همیشه میخواد ارزونتر خرید کنه و تامین کننده همیشه میخواد گرونتر بفروشه. هر چقدر سنبه مشتری و تأمین کننده پرزورتر باشه، سود کسب و کار میاد پایین تر. پس پارامترهای دوم و سوممون شدن مشتریان و تأمین کنندگان. کیا مشتری سنبش پرزوره؟ اولیش که به ذهن هممون میرسه وقتیه که تعداد فروشنده ها زیاد میشن. طرف میدونه که آقا از شما اگر خرید نکنه 10 نفر دیگه هم هستن. اینجا از یه اصطلاحی استفاده میشه به اسم چانه‌زنی. قدرت چانه‌زنی مشتری تو این شرایط بیشتره. شما مجبوری که ارزون‌تر بفروشی، مشتری ازت بخره ببره. این حالت اول. حالت دوم به میزان خرید وابسته است. من اگر محصولاتم جوریه که باید حتما در تیراژ بالا بفروشم تا به سود برسم، اینجا باز قدرت خریدار زیاد میشه. من فضای انبارم محدوده، حالا تو حوزه تولید دارم بهتون میگم، فضای انبارم محدوده، اینو نمیتونم تا ابد نگه دارم و حتما هم باید در تیراژ بالا بفروشم. در تیراژ پایین اصلا برای من سودآور نیست، یعنی به درد سراش نمیارزه. اینجا اون خریدار قیمتو میاره پایین. کلن توی چنین صنایعی قیمت میاد پایین. پس من گاهن شاید در مدل کسب و کارم میتونم شکل محصول رو به یه شیوهی تغییر بدم که حاشیه سودش بالاتر باشه، نیازی به عمده فروشی نداشته باشم تا کلن سوداوریم زیاد شه و میتونم بهش فکر کنم. آیا در صنعتی که من میخوام برم حتما بعد در تیراژ خیلی زیاد فروخته بشه و تعداد مشتریاش هم محدوده؟ خب این یه پارامتریه که در محیط باید بهش توجه کنم. یا بعضی وقتا هزینه جایگزینه وجود داره. ما وبسایتمون در یک هاستی، در یک سروری داره پشتیبانی میشه و اگر بخوایم جابجا کنیم خب 2-3 روز سایت قطع میشه احتمالاً. با این مجموعه جدید آشنا نیستیم، یکم طول میکشه قلقای همدستمون بیاد. معلوم نیست شرایط سرور چه شکلیه و به خاطر این هزینه های جابجایی که وجود داره یا هزینه های جایگزینی که وجود داره، من ترجیح میدم که با همون شرکت قبلی بسازم دیگه. حالا قیمتو مثلا 20% 30% هم گرانتر میکنه. من 2-4 تا میکنم، میگم خب نه بهتره بمونم. من مثلا 500 گیگابایت 600 گیگابایت حجم سایتمه، اینها رو بخوام جابجا کنم دوباره، این دردسرایی که داره و این کارو انجام نمیدم. شما اگر بتونید محصولی رو تولید کنید که یا حالا خدمتی رو عرضه کنید که هزینه جایگزینش زیاده، قدرت چانه‌زنی مشتری میاد پایین. یعنی از این پارامتر میتونید به نفع خودتون استفاده کنید. یا پارامتر دیگه‌ای که همینجا میتونیم بهش توجه کنیم، البته اینایی که بهتون دارم میگم آشناس براتون چون راجع به مشتری‌ها قبلا صحبت کردیم، ولی بخش بندی هم خیلی مهمه دیگه. بعضی وقتا شما یه بخش بندی رو انتخاب میکنید که مشتریانش، خریدارانش خیلی به قیمت توجه میکنن. حالا یه وقتی از محصولات لوکس میخواید بفروشید، خریداران دیگه خیلی به قیمت کاری ندارن. احساس کنن که به خواستشون میرسن، هر مبلغی که بذارید اینها پرداخت میکنن. اما بعضی وقتا روی بخش بندی های ما دست میذاریم که مشتری روی قیمت حساسه و بدیهیه که ما نمیتونیم به این راحتی یا افزایش قیمت داشته باشیم. باز این پارامتر باعث میشه که ما بیایم روی بخش بندی هامون توجه بیشتری داشته باشیم. پس مثالهایی که براتون زدم همشون راجب نیروی خریداران بود و راجب تامین کننده ها نمیخوام همین حرفا رو تکرار کنم. ما وقتی راجب تامین کننده صحبت میکنیم، جایگاه خریدار و فروشنده عوض شده دیگه. الان ما مشتریان فروشنده به نام تامین کننده هستیم. پس هر چقدر تعداد تامین کننده ها بیشتر باشه، به عنوان مثال، خب من قدرتم بیشتره، میتونم از افراد مختلفی خرید کنم و قاعدتاً قدرت چانه‌زنیم زیاد میشه. اینجا دوباره من میتونم راجع به تامین منابعم یه برنامه‌ریزی داشته باشم. آیا کاری که من میخوام انجام بدم، صنعتی که میخوام ورود کنم، تامین کننده هاش محدودن؟ حجم خرید من چه شکلیه؟ و اینها مواردیه که باید بهش توجه کنم. 3 تا پارامتر از 11 تا رو بررسی کردیم. 2 تا پارامتر محیط نزدیک دیگه مونده. یکیش نیروی تازه واردانه و به ما میگه که آقا چقدر باید نگران این باشیم که افراد جدید بیان دقیقاً توی صنعت ما بخوان فعالیت کنن. و خب این خطرات مختلفی داره دیگه. بعضی وقتا ایده هاشون نوع تکنولوژیشون جدیده، کاملا باعث میشن که ما کنار گذاشته بشیم. بعضی وقتا باعث میشن که سرعت رشد عرضه زیاد شه، از سرعت رشد تقاضا بیشتر باشه، اما مشکلات عرضه و تقاضا به وجود میاد و دقیقاً یه عاملیه که باعث میشه رقابت در صنعت دوباره شدت بگیره. مصادیقش چیه؟ مثالهاش چیه؟ ما باید نگران کسایی باشیم که میتونن وارد صنعتمون بشن. آیا کاری که من میخوام بکنم خیلی های دیگه هم میتونن انجام بدن؟ اگر بخواید برید خودرو ساز بشید، انقدر هزینه ها زیاده که خود به خود خیلی از علاقمندان به صنعت خودرو سازی کنار گذاشته میشن. هزینه سرمایه گذاری بالاست، نمیتونن بیان شما دیگه خیلی نگران این نیستید که تازه واردها بیان چه میشه. یک، مصداق اول. دومن، بعضی وقتا کانال‌های توزیع خیلی کانال‌های پیچیده‌این. هر کسی نمیتونه بهشون دسترسی داشته باشه. مثلا میخواید به ترکیه یه چیزی رو بفرستید، یه کانال خاصی رو میشناسید، یه سری روابط خاصی دارید، توزیع کننده ها رو اونور میشناسید و اینها کمک میکنه که شما تو این صنعت قدرت بیشتری داشته باشید. یه تازه وارد بیاد به این راحتی‌ها نمیتونه به این کانال‌ها دسترسی داشته باشه. این بازی مزیتیه که باعث میشه زیاد نگران تازه واردها نباشید. و همین اتفاق میتونه راجب منابع بیفته. یه سری مواد اولیه و تجهیزاتی نیازه که هر کسی نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه، ولی شما دسترسی دارید. خب قاعدتاً خیالتون راحته. بقیه بخوام بیان با مشکل روبرو میشن و بالعکسشون هم هست. یعنی اگر منابع خیلی راحت تامین بشه، کانال‌های توزیع خیلی در دسترس باشه، اینجا شما باید نگران این باشید که تازه واردها ممکنه بیان و کار شما رو خراب کنن. یا عامل دیگه‌ای که میتونه بهتون کمک کنه تو این بخش، مجوزها هستند. بعضی از مجوزها به هر کسی داده نمیشن. مثلا شما باید حتما یه مدرک تحصیلی خاصی داشته باشید، حتما باید یه سری استانداردهای خاصی رو پاس کرده باشید و با توجه به این موارد میدونید که خب حالا الان ما داریم این کارو انجام میدیم، ولی بقیه نمیتونن بیان به این راحتی مجوز بگیرن. باز من خیالم راحته. مورد هزینه خروج همینجا دوباره میتونه مصداق داشته باشه. اگر هزینه خروج زیاد باشه، خیلی از سرمایه‌گذارها روی طرح‌های مشابه سرمایه‌گذاری نمی‌کنن. این خود به خود باعث میشه که شما تازه واردهای کمتری داشته باشه صنعتتون. و مثال‌های دیگه‌ای که حالا میتونید خودتون فکر کنید بهشون برسید. خب الان 4 تا پارامتر رو بررسی کردیم، از تکنیک آقای پورتر درآوردیم اینا رو. بریم سراغ آخریش. آخرین نیرویی که میتونه فشار وارد کنه، محصولات و خدمات جایگزینن. اینو با اون رقابت کردن اشتباه نگیرید. محصولات جایگزین لزوماً شبیه هم نیستند، ولی به یک نیاز مشترک دارن پاسخ میدن. یعنی دقیقاً مثل بحث رقابت در یک بازار مشترک هستند، ولی لازم نیستش که محصولات و خدمات دقیقاً شبیه هم باشن. مثلا شما میخواید الان با هواپیما برید کیش، بلیط هواپیما گیرتون نمیاد. گزینه بعدیتون اینه که با ماشین سواری برید، با اتوبوس برید. حالا با قطار که نداره، ولی با قطار برید. اینها خدمات جایگزینن. هر چقدر خدمات و محصولات جایگزین بیشتری برای محصول و خدمت شما وجود داشته باشه، قاعدتاً باید توقع سود کمتری داشته باشید. شما دیگه فقط در فضای یک صنعت رقابت نمی‌کنید. فقط اون رقیبایی که شبیه شما تولید می‌کنن و محصولاتشون شبیه شما هستن دیگه اینجا نکته‌دار نمی‌شن. خیلی‌های دیگه هستن که محصولاتی رو عرضه می‌کنن که دقیقاً رو همون نیاز مشتری دست می‌ذاره که شما دست گذاشتید. خب بریم سراغ محیط دور. عرض کنم خدمتتون که محیط دور تحلیل کردنش یکم پیچیدگی‌هاش شاید بیشتر باشه، چون خیلی به حوزه‌های پراکنده اشاره می‌کنه. ما از پارامترهای خیلی متفاوتی اثر می‌گیریم و به خاطر اینکه زمینه‌هاشون فرق می‌کنه، یا باید یه تیم داشته باشیم همه این حوزه‌های مختلف رو بررسی کنیم، یا یعنی اینکه باید سطح توقعمون رو بیاریم پایین‌تر، مثلا به گزارش‌ها توجه کنیم، سعی کنیم که از افراد مطلع مشورت بگیریم، کسب اطلاع کنیم. و صرفاً به نظر من آموزش روش پستل در این قالب برای اینه که پارامترها رو بشناسیم، نه اینکه لزوماً بیایم یه تحلیل خیلی دقیق انجام بدیم، نتایج فوق‌العاده بگیریم. نه، بیشتر برای شناخت پارامتراست. پستل مخفف 6 تا کلمه است. دونه دونه این کلمات رو بررسی می‌کنیم و پارامترها رو میشناسیم. تا الان 5 تا پارامتر رو شناختیم. این 6 تا کلمه در از 6 تا سرفصلی هستند که داخل هر کدومشون پارامترهای متعددی وجود داره، ولی اون سرفصله به ما جهت رو نشون میده. کلمه پی از پولیتیکال میاد، فاکتورهای سیاسی، پولیتیکال فاکتورز. اینجا ما نیاز به یه تحلیل سیاسی داریم تا اولا ببینیم اون کشوری که میخوایم توش کار کنیم، غالبا ایران دیگه، اکثر ما تو ایران میخوایم کار کنیم، اولا روابط فعلیش با بقیه کشورها چه شکلیه، چه فرصتهایی ممکنه مهیا بشه، چه طرحهای بین المللی وجود داره، و علل خصوص در مورد موضوعات صادرات و واردات خیلی باید بررسی دقیق انجام بدیم. اگر قصد حضور در بازارهای بین المللی رو داریم، یعنی که بخشی از مواد و تجهیزات و خدماتمون از خارج از کشور تامین میشه. یعنی تو این حالت ما باید توجه ویژه تری داشته باشیم به مسائل سیاسی. خب یه وقتی هست که تامین کننده های مختلفی در کشورهای مختلف وجود داره، شما سعی میکنید اطلاعات به دست بیارید، متوجه بشید که احتمالاً روابط ما با کدوم کشور پایدارتره، روی کدومشون از الان سرمایه گذاری کنم، احتمالاً یه سال دیگه دو سال دیگه مشکلات کمتری رو تجربه میکنم. و علاوه بر این بعضی وقتا فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای دیگه هست یا نیازهایی وجود داره که کشور ما میتونه کمک کنه به کشور دیگه اون نیاز برطرف بشه و مرتبط با موضوع کار شما، این میتونه فرصت طلایی باشه. حالا قاعدتا اگر همچین پروژه های بزرگی باشه در قالب مناقصه ها اعلام میشه که باید حواسمون بهشون باشه، ولی ریشه شون توی عوامل سیاسیه. این شد پی یا پولیتیکال. دومیش فاکتورهای اقتصادیه، یعنی هفتمین پارامتری که ما باید به عنوان سرفصل توی ذهنمون داشته باشیم و بررسی کنیم پارامترهای اقتصادی هن. وضعیت رکود چجوریه؟ وضعیت بیکاری چجوریه؟ اینا خیلی تأثیر میذاره روی این که اولا آیا مشتری قدرت خرید محصول من رو خواهد داشت؟ در شرایط رکود الگوهای مصرف مردم تغییر میکنه و کمان که در شرایط رونق اقتصادی هم این اتفاق میفته. ما محصولی که داریم براش برنامه ریزی میکنیم صرفا برای 6 ماه آینده نیست، شاید این محصول بخواد 4 سال 5 سال تولید شه و مسائل اقتصادی به شدت میتونه روش اثر بذاره. الان اوضاع بیکاری داره چجوری پیش میره؟ کم میشه یا زیاد میشه؟ وقتی که بیکاری زیاد میشه خود به خود علاقه خیلی از مردم به مهارت ها بیشتر میشه. یعنی من دارم دوره آموزشی تولید میکنم و حدس میزنم که بیکاری قراره متاسفانه بیشتر شه. خب اینجا من دوره هامو یه جوری تنظیم میکنم که در راستای مهارت ها باشه. پارامتر بعدی S یا سوشال فاکتورز مربوط به پارامترهای اجتماعی، مسائل اجتماعی که مخصوصا در تدوین برنامه‌های بازاریابی خیلی مهمه و مخصوصا واسه کسب و کارهایی که خب در مقیاس محلی کار میکنن یا میخوان در یک کشور دیگه یه محصولی رو بفروشن، توی طراحی ارزش میتونه خیلی مؤثر باشه، چون شما میبینید که نیازهای جوامع مختلف فرق میکنه و خیلیاشون ریشه اجتماعی داره. شیوه تفریح کردن مردم ایران مثلا با ترکیه و امارات متفاوته. دیدگاه‌های مردم فرق میکنه. شما الان توی خیلی از کشورها بیایید از پوست حیوانات لباس بدوزید و بفروشید، مردم اصلا شاید بریزن تو خیابون. این پارامترها رو باید ببینیم و متناسب با اون روی برنامه‌های بازاریابیمون و طراحی محصولمون کار کنیم به صورت ویژه. ضمن اینکه یه سری تغییرات اجتماعی هم ممکنه به وجود بیاد، مثلا افزایش آمار طلاق، افزایش آمار ازدواج، و برای بعضی از ارائه دهندگان خدمات چنین اطلاعات میتونه مفید باشه. فرزندآوری داره زیاد میشه و خب من الان اگر بیام یه آموزشگاهی داشته باشم برای کودکان 7 سال تا 10 سال، همین فرزندانی که امروز دارن روز به روز بیشتر متولد میشن، 7 سال دیگه 10 سال دیگه مشتریای من هستن. و بالعکس، من کودکستانی که دارم آیا با رشد متقاضی مواجه خواهد شد یا نه؟ الان تو یه سری کشورها رشد جمعیت منفیه، یعنی تقاضایی که برای این خدمات وجود داره نه تنها که بیشتر نمیشه، باید کمتر هم بشه و من باید برنامه‌ریزی کنم برای این مبنا. اینجا فاکتورهای اجتماعی برای من حائز اهمیت خواهند بود. فاکتور بعدی تکنولوژی برای تولید کننده ها به شدت حیاتیه. باید بدونن که الان فرایندی که دارن استفاده میکنن چقدر با تکنولوژی های روز دنیا سازگاره، چون خب به هر حال تکنولوژی که الان امروز در چین وجود داره یا در ژاپن وجود داره تا 5 سال دیگه 10 سال دیگه به کشور ما هم وارد میشه. من همیشه باید بدونم که چقدر تا تکنولوژی روز فاصله دارم. این باعث میشه اگر روزی رقیبای من از تکنولوژی جدید استفاده کردن، من یهو شوکه نشم، حداقل بدونم روش کارشون چیه، از کجا میتونم تهیه کنم امکاناتشو. بعضی وقتا ما از همون روش سنتی استفاده میکنیم، همکارانمون، رقیبامون، اینا هم از همون روش سنتی استفاده میکنن، با این تفاوت که باید آماده باشیم که اگر روزی اینها تحول ایجاد کردن، ما هم سریعا بتونیم حداقل تحول ایجاد کنیم. اگر خودمون سمتش نمیریم، روششو یاد گرفته باشیم. یا بعضی وقتا زیرساختهایی وجود داره که ما ازش بیخبریم، بلی اگر خبردار بشیم شاید بتونیم بر پایه اون زیرساختها کارمون رو توسعه بدیم یا محصولات جدیدتری داشته باشیم. از این فراتر اگر بتونیم تحولات زیرساخت‌های کشور رو پیش بینی کنیم، میتونیم از امروز روی محصولات و خدماتی کار کنیم که شاید الان زیرساختش نیست، ولی چند سال دیگه که اون زیرساخت فراهم شد، ما جزو اولین ارائه دهندگان اون محصول یا خدمت هستیم. اینکه امروز شما میبینید اسنپ داریم، دیجی کالا داریم و خیلی پلتفرم‌های دیگه، به خاطر اینه که پهنای باند اینترنت کشور افزایش پیدا کرده. یه زمانی شما میزدید گوگل شاید 30 ثانیه طول میکشید بیاد، ولی الان رو نقشه میتونید مسیر تاکسی رو خیلی راحت دنبال کنید. این زیرساختی که اگر وجود نداشت اسنپ هم به وجود نمیومد. پس اگر میخواید تولید کننده باشید به این پارامتر باید توجه ویژه‌ای داشته باشید. تی و بریم سراغ ای دوم، عوامل محیط زیست، environmental factors، که شاید قبلا خیلی بهش توجه نمی‌شد یا اصلا یه سری مدل‌های تحلیلی هست که بررسی نمی‌کنن عوامل زیست محیطی رو، ولی توی دنیای امروز خیلی مردم توجهشون بیشتر شده، هم مردم هم دولت‌ها، و ضمن اینکه یه سری فرصت‌ها هم میشه از دل این فاکتور در آورد. آیا شهرهای دیگه کشورمون که امروز آلوده نیستن هم می‌خوان برن به سمت آلودگی؟ اگر این اتفاق می‌افته من میتونم یه فکرایی بکنم، میتونم مثلا دستگاه تصفیه هوا تولید کنم و پیش بینی کنم که تقاضا به شدت زیاد میشه، چون الان شاید 4 تا استان 5 تا استان درگیرن و پیش بینی میکنم که مثلا در آینده 10 تا استان درگیر بشن. یا شرایط آب و هوایی هم جزو پارامترهای محیطی که برای خیلی ها مهمه و توی دل همین عوامل محیط زیست میتونیم دنبالش بگردیم. آیا در منطقه‌ای که من می‌خوام فعالیت کنم شرایط آب و هواییش با محصول من سازگاره؟ آیا برای حمل و نقل‌های من مشکلی به وجود نمیاره؟ من می‌خواستم یه شرکت حمل و نقل بزنم. یه بخش بندی‌هایی از بازار انتخاب کردم مربوط به مناطق سردسیر. کامیون‌های من مثلا می‌خوام برن تو روسیه، اونجا بهشون بار بزنیم و برگردن بیان تو ایران. به عنوان مثال ها، یه مثالی دارم میزنم که وجود شاید نداشته باشه، ولی خب من باید عوامل زیست محیطی رو قطعا به عنوان یه پارامتر مهم محیطی بررسی کنم. درسته من کامیونای خوبی دارم، با شرکت‌های اونور هماهنگ شدم، با شرکت‌های اینور هماهنگم، ولی خب بالاخره این کامیونا باید بتونن برسن به اون مقصد و از اونجا باید بتونن برگردن و اینجا پارامترهای زیست محیطی برای من مهم میشه. و در آخر 11 پارامتری که بررسی میکنیم تو این درس، legal factors یا عوامل قانونی، که خیلی اینا بدیهیان. یعنی ما تو همین ویکی تولید مقالات مختلفی نوشتیم راجع به مجوزها. خیلی از محصولات رو اصلا شما اجازه ندارید تولید کنید، یا الان دارید یک محصولی رو تولید میکنید و یه بخشنامه‌ای صادر میشه، قانون جدیدی میاد، دیگه نمیتونید اون محصول رو تولید کنید. متوجه میشن که شاید خطرات زیست محیطی داره. یا تعرفه های وارداتی تغییر میکنه، یه قانون جدیدی میاد، قیمت ارز تغییر میکنه. مالیات ها همین الان هم یک مثلا برای خیلیا و قوانین مالیاتی میتونن تغییر کنن. اینا که فیکس و صلب و همیشگی نیستند. شاید بعضی از تغییرات قانون بتونه یه فرصت باشه برای ما. تا الان یه مجوزی صادر نمیشده، ما پیگیر اخبار هستیم و احتمال میدیم این مجوز به زودی صادر بشه. و مقدماتش رو فراهم میکنیم، جزو اولین نفراتی میشیم که از اون مجوز استفاده میکنه. قبلا مثلا فقط نهادهای دولتی میتونستن این مجوز خاص رو داشته باشن، الان به نهادهای خصوصی هم میخوان بدن و ملزومات میخواد، پیش نیاز میخواد، ما این رو فراهم میکنیم. این یه فرصتیه که میتونه در دل تغییرات قانون وجود داشته باشه. یا بعضی وقتا یه قانونهای جدیدی تصویب میشه برای حمایت از بعضی صنایع. خب ما اگر این رو بدونیم شاید بتونیم مدل کسب و کارمون رو یه جوری تغییر بدیم که از این قانون هم منفعت حاصل کنیم. ببینید 11 تا سرفصل تو این درس داشتیم. 5 تاش برای محیط نزدیک بود، با روش 5 نیروی آقای پورتر اونها رو به دست آوردیم. 6 تاش هم مربوط به محیط دور بود که جمعاً شدن 11 تا فاکتور. شاید نتونیم همش رو با دقت بررسی کنیم، چه بسا که بررسی دقیق هر کدوم اینها شاید میلیاردها تومان هزینه داشته باشه، مخصوصا این 6 تای آخر. و به خاطر همین در حد توانمون، تا جایی که دستمون میرسه، بودجمون اجازه میده، زمان داریم، سعی میکنیم که با شناخت تصمیم بگیریم و برنامه‌ریزی کنیم.